بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نقدی را که آقای ریچارد داوکینز بر نظریه آفرینشی بودن نظم جهان طبیعی وارد کرده خدمتون عرض کردم. حاصل اشکال یا نقد ایشان سه مطلب است. مطلب اول این که بدیل تصادف یا آلترناتیو تصادف که امر نادرستی است منحصر در آفرینش نیست، که ما نظم را آفریدگار دانا و حکیمی بدانیم، بلکه جایگزین دیگری هم برای تصادف مطرح است و آن انتخاب طبیعی است. این اصل حرف ایشان اینه که تعبیر کرد به مغالطه خلقتگرایان، که خلقتگرایان در واقع دست به یک مغالطه زدن. چون تصادف باطل است، بدیل اون را منحصر در آفرینش دانستن، پس آفرینش را اثبات کردن. این نکته اول ایشانه که نه، ما با سه گزینه مواجهیم در تبیین نظم جهان طبیعت، مخصوصاً در موجودات زنده، که یکی از آنها آفرینش است، یکی تصادفی که انتخاب طبیعی یا همون تکامل انواع. دومین مطلب ایشان این بود که در انتخاب طبیعی یک روند تدریجی انجام می شود که تعبیر کردن به انتخاب انباشتی، یعنی نظم پیچیده ای که ما در موجودات می بینیم فروکاستنیست، تقلیل پذیر فروکاستنیست به نظم‌های ساده. یعنی نظم‌های پیچیده در جهان طبیعت تحلیل می‌شود و فروکاسته می‌شود به نظم‌های ساده، که در مورد اون نظم‌های ساده احتمال این که آنها به صورت تصادفی پدید آمده باشند احتمالش چندان دور از باور نیست، مستبعد نیست. اون استبعادی که عقل درباره نظم پیچیده و پیدایش تصادفی آن درک میکنه اونجاها نیست، یعنی نامحتمل است، اما در واقع خیلی مستبعد نیست، استبعادش کم. و نظریه انتخاب طبیعی قبول و ردش دائره مدار همینه. اگر ما جایی پیدا کنیم که یک دستگاه، یک اندامی، عضوی از موجود زنده قابل فروکاستن نباشد، یعنی به اجزای درجه نازلتر و ساده تر بر نگرده، البته مشروط به این که اون مرتبه ساده تر هم اثر بخش باشه، مفید باشه، چون اگر مفید نباشه انتخاب طبیعی با شکست مواجه میشه. اگر ما اندام های موجودات زنده را که از یک پیچیدگی برخوردارن، مثل دستگاه بینایی، اگر بتوانیم به مراحل ساده تر این را تحلیل ببریم، یعنی بگوییم در یه مراحل این ساده تر بوده ولی اثر خودشو داشته تا کم کم تکامل پیدا کرده، پیچیده شده و این اثر الانی را داره، اگر تقلیل پذیر باشه یا فروکاستنی باشه، انتخاب طبیعی درسته، نظریه داروین. اما اگر موردی پیدا بکنیم که چنین نباشد، باطل است. و البته ایشون ادعا میکند هیچ موردی یافت نمیشه، نداریم موردی که تقلیل ناپذیر، تحلیل ناپذیر و فروکاستنی نباشد. مثال زد به بال، مثال زد به چشم و گفتش که مثلا اگر یک چشم آب مروارید آورده باشه، عدسیش را چشم پزشک بر می‌داره. عدسیش را که بر می‌داره، اینجور نیست که اصلا نبینه. بله، به صورت شفاف بدون عینک نمیتونه ببینه، اما بالاخره میتونه یه مقدار تشخیص بده، خودش را به دیوار نزنه مثلا. این یک سطح نازلی از دیدنه. پس معلوم میشه اگر این دستگاهی پیچیده در یک مرحله ساده تری هم ما اون را ببینیم، اثر بخشه. در مرتبه بالاتر اثرش بیشتر. یا مثلا بال وقتی کامل هست، برای پرواز، برای پریدن 100% اثر داره. اگر نصفه باشه 50% اثر داره. اگر مثلا 10% از اون باشه، به مقدار 10%، خلاصه یه اثری داره. حداقلش اینه که اگر از یک بلندی ارتفاع 1 متری مثلا بخواد پایین بیفته، اون مقدار کوچک از بال که هنوز کامل نشده کمکش میکنه که به زمین نیفته. این دوتا مثال نمیشون زده برای اینکه دستگاه‌های پیچیده‌ای که معمولاً میگوین اینها فروکاستنی نیستن، اینا هم فروکاستنی هستن، اینا قابل تحلیل به مراحل ساده‌تر هستن. پس نظریه انتخاب طبیعی با مشکلی مواجه نیست. این هم مطلب دوم ایشان. حالا باید بررسی کنیم فعلا. ایشون حالا مسیحی نیست که، ایشون یک دانشمند زیست شناسه، مثلا خودش هم شکاکه. نه، حالا ما هم دیگه در این بحثا که فرق نمی کنه که الهیین یعنی خداپرستان در بعضی از مباحث دین خاصی یا مذهب خاصی خصوصیتی نداره. یعنی همه میگوین اگر نظم عالم، یعنی همه الهیین میگوین نظم این عالم به خصوص در موجودات زنده باید معلول، یعنی باید بپذیریم که معلول خالق و آفریننده دانا و حکیم است. یعنی همه اینو میگن. الهی این که میگن دیگه در این مسئله لا فرق بین المسیحی و المسلم، فرق نداره. خب عنایت فرمایید، من ایشون دو تا مطلب ایشان که اینا باید بررسی کنیم. مطلب سوم این بود که گفتند نظریه آفرینش اصلا بدیل خوبی نیست. در مرحله اول گفتند که اونم یک بدیله، اونم یک بدیله. انتخاب طبیعی و آفرینش دوتاشون بدیل تصادفن. بعد در یک گام دیگری نهایتاً میگوید اصلا نظریه آفرینش بدیل درستی نیست. چرا نیست؟ زیرا خودش مسئله سازه. یعنی خود نظریه آفرینش مشکل ما را نهایتاً حل نمیکنه. چرا حل نمیکنه؟ ایشان میگوید برای اینکه ما درباره خدا آفریدگار جهان که الهیین میگویند درست اطلاعاتمون کمه، اما هر چه باشد، حالا ما نمیدونیم دقیقاً، ولی هر چه باشد آفریننده چنین نظم پیچیده خودش باید پیچیده باشه. این مقدار میتونیم بگیم که علت و آفریننده نظم پیچیده این عالم خود باید به همین مقدار لااقل پیچیده باشه. این مقدار میتونیم بگیم. خب اگر این طور باشه، دوباره نقل کلام در اون میکنیم که آفریننده این جهان نظم پیچیده دارد. نظم پیچیده او را باید تبیین کنیم. چگونه تبیین میکنید اونجا؟ اگر میگویید که تبیین نیاز ندارد، خب این را بیایید درباره همین جهانم هم بگویید. بگویید این جهانم نظم پیچیده دارد، دیگه ما تبیین غیر از خودش نمیخوایم. اگه خود بسنده است، اگر اون نظم پیچیده میتواند خود بسنده باشه، خود اتکا باشه، احتیاج به تبیین بیرونی ندارد که شما میگید، اگه ندارد خب این را درباره جهانم بگید. و اگر نه تبیین میخواهد، خب باید یک تبیین علمی کنیم، دوباره اون را بایستی مثلا فروفکنی کنیم به اجزای ساده تر، اونم بگیم یک مرحله ای از تکامل را طی کرده، از یک نظم ساده شروع شده تا رسیده است به یک نظم پیچیده. یا نه این را نمیگید، بگویید که او دفعتاً پیدا شده، دیگه تدریج را نمیگید، بالاخره اون نظم تبیین میخواد. اگر میگویید دفعتاً پدید آمده، پدید آورنده اش کیه؟ اگر میگویید تدریجاً حاصل شده، خب این میشود یک موجودی که شبیه همین عالم میشه دیگه، دوباره اونم خودش نیاز به یک تبیین دیگری داره. سوال میکنیم آیا پدید آورنده داره یا نه، یعنی اینجور میشه. پس این مشکل ما را شما حل نکردید، دوباره یک مسئله ای را پیش روی ما گذاشتید که باید به اونم بپردازیم، تبیین بکنیم. چون نظم پیچیده هر جا بود، بحث ما اینه که این نظم پیچیده از کجا آمده. اگر نظم پیچیده تبیین علمی یا تبیین عقلی میخواهد، درباره آفریدگار جهانم که نظم پیچیده دارد هاکذا. اگرم نمیخواهد خب این جهانم نخواهد. چطور؟ حالا دیگه اینا رو باید ببینیم چه مقدار اطلاعات داشته. این اصل حرفای ایشانه، یعنی به صورت دستبندی مطالب ایشان را بخواهیم بیان بکنیم، سه تا نکته هست. این سه تا مطلب ایشانه که با ادبیات جدید، با یک تعاویر نوعی در واقع ایشون خواسته نظریه الهی این را نقد کنه و برهان نظر را مخدوش کنه. خب برمیگردیم به مطلب اول ایشون، ارزیابی میکنیم فرمان مطالبی را که ایشون بیان کرد. اولا کلمه تصادف که ما به کار میبریم، خب یک واژه عربی است کلمه تصادف، در ادبیات فارسی ما هم جا افتاده و ما هم به کار میبریم در عرف زبان فارسی هم از کلمه تصادف، که گاهی به جاش بخت میگیم، اتفاق. حالا اتفاق هم که خودش عربیه، بختم که هاکذا، اینا همه به این صورتی، ولی خب در عرف فارسی زبان ما اینا هستن. این کلمه اولا دو تا کاربرد داره برای اینکه اینا اشتباه نشود. یکی به معنای برخورد، وقتی میگویند تصادف یعنی شیء با شیء دیگری به هم بر میخورند، برخورد میکنند، تصادم میکنند، استکاک برخورد پیدا میکنه. مثلا اصلا اینکه میگن ماشین تصادف میکنه، در رانندگی که بحث تصادف به میان میاد همین مراده. یعنی یک اتومبیل با یک اتومبیل دیگری برخورد کرد، یا یک اتومبیل با دیواری، با مثلا جسم دیگری، با یک انسانی برخورد کرد، میگن تصادف واقع شد. پس این معنای از تصادف در زبان انگلیسی معادل این کلمه collision collision هست. اگر ما انگلیسی، معادل انگلیسی تصادف به این معنا، به معنای درگیر شدن، تضاد، برخورد این باشه، collision collision این مورد بحث ما نیست. تصادفی که ما ازش صحبت میکنیم درباره پیدایش جهان، این مراد نیست. کاربرد دوم تصادف این است که یک حادثه، فعلی، کاری، رخدادی آگاهانه طراحی شده، پیش بینی شده و با حساب و کتاب قبلی نباشه. نمیگن تصادفی، که میگن بخت، اتفاقا، بختتن یا چه بخت. یعنی خلاصه از قبل هدفگیری نشده، براش آمادگی وجود نداره. حالا همینطور از این کلمه تصادف به این معنا در زبان انگلیسی میگن شانس. اون چیزی است که چانس، CHANCE. حالا ما هم میگیم شانس. در زبان فارسی هم شانس به کار میره، این لغت انگلیسی چانس، شانس. خب این مراده، این تصادفی که در بحث پیدایش عالم در مقابل نظریه آفرینش مطرح میشود، یعنی این مثلا یک کسی است میخواد بعد امتحان بده، امتحان مثلا رانندگی بده، امتحان دارای کنکور بده یا یک کار دیگری، یه وقت از قبل خودش آماده کرده، خونده، مطالعه کرده، بعدم میگه خب الحمدلله من خوندم، آمادگی دارم، میخوام برم قبول بشم. این اگر قبول شد نمیگه شانسی بود، میگه زحمت کشیدم، تلاش کردم، خودم آماده کرده بودم، البته لطف خدا، کسی خدا پرست باشه میگه لطف خدا هم بود. این دیگه نمیگه شانس هم زد، دیگران نمیگن شانسش بلند بود که برنده شد، میگه نه خب زحمت کشیده بود، تلاش کرده بود، آماده بود. اما یه وقت نه، مطالعه نکرده، بدون آمادگی، بدون مطالعه میره، حالا یه جواب مینویسه، میگه حالا علالله چیزی میشه. این اگر قبول بشه میگه شانسی بود، میگن شانسش بلند بود یا شانس بخت یارش شد، شانسش زد که این حال. یا مثلا گاهی وقتا دیده ای دادم بدون آمادگی میره، یک مواجه میشه با یک استادی که خیلی آسونگیره، به اون ساده ترین چیزا هم نمره میده، میگه این شانسش زد که فلانی امروز ممتحن بود. یه وقت میبینی یه آدمی خیلی سختگیر جدی به این سادگی ها نمره نمیده، میگه بد شانس بود. این که نمیدونه که حالا استادش کیه. که معمولا در جاهایی که یک کاری، یک واقعی بدون قصد و بدون آگاهی و بدون آمادگی و بدون طرح قبلی و نقشه قبلی باشه، به این میگن چی؟ میگن تصادفاً و شانسی، همون کاری شانس. جالب اینجاست که حالا این معلوم شد لفظ انگلیسی هم که همین آقای داوکینز به کار برده همین کلمه چانس یا شانسه، چون در کتاب ساعت ساز نابینا که من مطالعه می‌کردم، مترجمش کسی دیگریه، اونجا گاهی کلمه تصادف به کار برده، گاهی کلمه شانس به کار برده. دقت می‌فرمایید؟ متنم بس همینه. پس این مراده، پس اونی که محل بحث ماست در این مسئله، هم مسئله شانسه، یعنی بدون آمادگی و بدون طرح و بدون علم و این چیزا. خب اگر این شد معنای تصادف، انتخاب طبیعی را ما سوال میکنیم، اونی که شما بهش میگید انتخاب طبیعی، آیا آگاهانه است یا نه؟ از روی علم، از روی قصد، از روی آگاهی، طرح هست یا طرح نیست؟ اگر طرح نباشد میشه تصادف دیگه. شما بیایید تصادف را، حالا این فرق نمی‌کنه که تصادف تدریجی باشه یا دفعی باشه، چون تصادفی، شانسی معناش این شد که این آگاهی و طرح و نقشه درش نباشه، حالا یا دفعتن انجام بشه یا تدریجن انجام بشه، چه فرق میکنه؟ مثلا یک جوابی را فرض کن یک کسی بدون آمادگی میخواد بدهد، یک باره میده، یا حالا مثلا یه قدری هم روش تعمل میکنه، تعلل میکنه، 10 دقیقه طول میکشه، چه فرق میکنه؟ بالاخره آمادگی نداره. پس این تدریجی بودن یا آنی و دفعی بودن شاخص تصادف نیست، معنی تصادف نیست. ما که نمیتونیم کلمات را همجور از خودمون معنا بکنیم برای مقصود ما، ما باید تابع عرف محاوره و عرف زبان باشیم. کلمه تصادف یا کلمه شانس به این معناست. شانس یعنی این که یک حادثه، یک کاری بدون طرح قبلی، بدون آگاهی، بدون مطالعه، محاسبه انجام بشه. حالا این دیگه دفعتن انجام بشه، تدریجا چه فرق میکنه؟ پس بنابراین ما 3 چیز نداریم. یکی پیدایش نظم است تصادفاً، یعنی بدون طرح، بدون آگاهی، بدون نقشه، بدون محاسبه. یکی هم آفرینش که الهیین میگن. حالا شما میتوانید بگویید که اونی که تصادفی است 2 گونه است. شما معنی نداره بگید تصادفی که شد یا دفعیه یا تدریجی، کما این که در نظریه آفرینش هم هاکذا. اونی هم که قائل به آفرینشه، یعنی قائل به تصادف بودن نیست، میگه طرح و نقشه داره، میتواند بگوید دفعتن شده، میتواند بگوید تدریجن شده. تدریجی بودن یا دفعی بودن پیدایش نظم شاخص و نشانه و معیار تصادفی یا نبودن نبودن نیست. لذا هم نظریه آفرینش می شود آنی باشه، هم می شود تدریجی باشه. یه عده معتقدن به ثبات انواع از الهیین که دفعتا اینها مستقلن طراحی شده، یه عده معتقدن که نه، طراحیش بر اساس تدریجی بوده. مگه اینجور نیست؟ در بین الهیین هر دو قبول، الانم نوعا قبول میکنن این نظریه تکامل را فل جمله، نه جزئیات شینا تو انسان حرف، ولی فل جمله میگن قبول داریم. این در حقیقت مجرای اون آفریدگاری است که این را طراحی کرده و اینجوری خلق میکنه. پس بنابراین تدریجی بودن یا دفعی بودن، معیار و ملاک تصادفی بودن یا تصادفی نبودن نیست، اون معنی خاص خودش داره. خب این نکته پس اول که شما نمیتونید خودتون یک مفهوم بسازید بگوید نه تصادف یعنی چه؟ یعنی اونی که طرح ندارد دفعی هم هست. این دیگه دفعی بودن شما کجا آوردید؟ شما در کلمه شانس که یک واژه است که شما الان ما میگیم تصادف، این نیست. خب این نکته اول پس این شد. ما که نمیدونیم یه دفعه شده یا نه. نه اون که ما نمیدونستیم میگن، میگه عجب ما دیروز که آمدیم که تپه ای نبود، حالا هست. حالا این در یک لحظه به وجود آمده یا 24 ساعت طول کشیده نمیدونه، فرق نمیکنه. در هر دو صورت دیروز نبود حالا هست. میگه عجب، تعجب میکند که دیروز نبود حالا هست. اما الان که این حالا هست در یک لحظه ایجاد شد یا در یک ساعت یا در 10 ساعت یا 24 ساعت، فرق نمیکنه. این برخورد اوه که قبلا نبود و ندیده بود، اولین بار میبینه. اما کلمه شانس یا کلمه تصادف این دو کاربرد رو داره. من لغتش رو نگاه کردم در دیکشنری ها و سلا کتاب های لغت که اینا که یادداشت کردم به خاطر اینه. شانس یا همون چانس، شانس بخت، اتفاق، امکان، احتمال، فرصت، مجال، اتفاقی، تصادفی، شانسی. اینا معانی است که برای کلمه شانس در فرهنگ معاصر آقای باطنی آورده. فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی صفحه 126. در مورد کلمه کالیژن که کلمه دیگری سر شده، اون این معانی را آورده. تصادف که به معنای برخورد، البته تصادف، اختلاف، درگیری، تضاد، برخورد. خب حالا بس نکته اول این شد که کلمه شانس یا کلمه تصادف تدریجی بودن یا دفع بودن درش نیست، طرح داشتن و آگاهی بودن این درش هست. حالا ممکنه دو قسم داره: تصادفاً بدون طرح، بدون علم، بدون محاسبه دفعتن ایجاد پیدا شده، یا تدریجا. کما اینکه اگر گفتیم تصادفی نیست، طرح داره، نقشه داره، اونم دو حالت داره. نقشه و طرحش این است که دفعتا ایجاد بشه یا ایجاد شده، یا تدریجا، با هر دو میشه. خب بر اساس این نکته ای که حالا عرض کردیم خدمتتون دقت کنید. مطلب دوم ما اینه، اون حرفایی که قبلا زدیم از بحث‌های قبلی استفاده می‌کنیم. یک خلطی به نظرم اینجا رخ میده بین عقل تجربی و عقل تجریدی. این اصطلاح را غنیمت بشماریم، رهگشاست. عقل تجربی میخواهد چگونگی رخدادها و پدیده‌های جهان را برای ما توضیح بده. بر اساس چی؟ بر اساس علل و اسباب طبیعی. اینه دیگه کارش، اینه که این پدیده را ما میبینیم، مشاهده میکنیم. عقل استقرایی و عقل تجربی با قواعدی که خودش داره اسباب و علل و چگونگی پیدایش این پدیده رو به ما توضیح میده. مثلا در زیست شناسی بر مبنای تکامل انواع و انتخاب طبیعی به ما توضیح میده که این پدیده ها و این موجودات زنده در یک فرایند تدریجی آرام 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 بر اساس این علل و اسباب درونی بیرونی به وجود آمده. که نهایت چه شد؟ نهایت حرفی که آیون گفتن، الله این خیلی حرفای زیادی گفتن، آخرش این شد که یک عامل درونی است، جهش یا موتاسیون، که در ژن‌ها تغییر رخ میده. حالا اونم نمیدونن چرا، ولی میگن رخ میده، بالاخره گاهی رخ میده. یکی هم عامل بیرونی که مسئله تنازع در بقا و انطباق با شرایط و انتخاب طبیعی هست. این دوتا با هم دیگه نتیجه اش چه شد؟ نتیجه که این عالم نظم طبیعی رو ما حالا داریم. یعنی اگر از دانشمند زیست شناس سوال کنیم چگونه، اونایی که قائل به ثبات فیکسیسم، اونایی که قائل به ثبات انواع، اینا نمیگن، اونا هم دانشمندن، اونا هم دانشمند طبیعی هستن، ولی تبیین علمی اونها از این موجودات این نیست. اونا میگن نه، اینا جدا جدا در یک مراحل و فواصلی پیدا شدن، اینجور نیست که به هم اتصال پیوستگی داشته باشن. قائلان به تکامل انواع که الان غالبند دیگه، نظریه غالبی هست، میگن نه، اینا به هم دیگه پیوستن، گسیخته نیست. خاطر شریفتون هست پارسال بحث میکردیم درباره حوادثی که زمین شناسان، حالا این که در زیست شناسیه، در زمین شناسی هم دو نظریه مطرح شد. یکی نظریه ای که میگفت این حوادثی که در زمین رخ داده، اینها در یک فاصله های زمانی و تاریخی رخ داده جدا جدا، که میگن مثلا آخرش طوفان نوحه، مثلا یکی از اون حوادث سهمگین که یک مرتبه زمین رو دگرگونه کرده، مثلا طوفان نوحه و از اینا بوده. این یک نظریه بود. یک نظریه بود که نه خیر آقا، اینا به صورت تدریجی به این شکل در آمده. هر دوش علمیه دیگه. حالا کدوما درسته؟ این بحث علمیست، ما هم شأنمون نیست که برای به اون صورت جدی داوری کنیم، حرفای دیگر رو نقل میکنیم. درست؟ فعلا عرض ما این است که فعلا در عرف دانشمندان این تبیین علمی جا افتاده، یعنی تبیین علمی رقیب فعلا از میدون در رفته. اما خوب دقت کنید، اما تبیین علمی یک پدیده، یعنی عقل تجربی، کاری به عقل تجربی نداره، اصلا نفیان و اثباتن در اون باره حرفی نداره. توجه می‌فرمایید؟ عقل تجریدی رو گفتیم دو قسمه، عقل تجریدی فلسفی، ریاضی فلسفی، حالا خیلی دقیق مشکافانه نگاه میکنه، عقل تجریدی یعنی غیر تجربی، عقل فطری، عقل متعارف، عقل همگانی. این مطلب رو از عقل متعارف باز بپرسیم. سوال دومه، این سوالیست از عقل تجریدی میشه، نه از عقل تجریدی. عقل از اون میپرسیم اگر جایی نظم بود، نظم قایی، داده چه بارها با بارها این تعریف شده، نیاز نیست تعریف کنه. اگر نظم قایی بود، حالا به خصوص نظمهای پیچیده، مخصوصا ما همون جاهاشون که نظمهای پیچیده دیگه روشنتر باشه، آیا بدون آگاهی، بدون علم، بدون محاسبه، بدون طراحی، شما میپذیرید که یک چنین نظمی رخ بده؟ میگه نه، میگه من قبول ندارم. میگیم پس شما راجع به این انتخاب طبیعی چی میگید؟ دانشمندان که میگن این به صورت انتخاب طبیعی و به این شکل داره، میگه اون مشکل منو حل نمیکنه، من به اون کاری ندارم، ممکنه درست باشه. اگر همین حرف این آقایان درست باشد، باید این انتخاب طبیعی تسخیر مسخر یک قوه عاقلی باشه، یک نیرو و یک علت عاقلی باشه. من که رد نمی کنم، که میگه من کاری ندارم، من اینو رد نمی کنم، اگه درست است درست است. اگر هم حرف اونا درست است که ثبات انواع، بازم من همینا میگم، برابر فرق نمی کنه. عقل تجریدی برایش سیان است که انتخاب طبیعی درست باشه، تکامل انواع یا ثبات انواع، میگه برای من فرق نمی کنه، میخواد ثبات انواع درست باشه، اون شما دانشمندان بگید، عقل تجربی اونا بگه، اون فتواش مال من نیست. عقل تجربی اگر گفت تکامل انواع، تحول انواع، من میگم اون تحول انواع باید مستند باشد به یک طراح عاقل دارای علم، یه باید طرح باشه، طراح میخواد. اگر هم ثبات انواع درست شد، بازم من میگم فرق نمیکنه، اون باید بالاخره، من میگم یه طراح میخواد، من قبول نمیکنم این را، این از نظر من محاله. این حرف اینه دیگه، اصلا برهان نظم فتوای عقل تجربی نیست. که اگر عقل تجربی گفت ثبات انواع درست باشه، اگر گفت تکامل انواع تحول انواع درست نباشه، چه کار به این داره؟ دقیق نفهمید؟ پس بنابراین مطلب اول چه شد؟ مطلب اول این شد که تصادف معنی خاص خودش داره. تدریج و دفعی بودن، تدریجی بودن شاخص تصادف نیست. تصادف به معنای شانس و به معنای احتمالی، به معنای غیر محاسبه. حالا که بحث این شد که یا محاسبه داره یا نداره، بالاخره ما دو وجهیه باز، یعنی ما همچنان نزاعمون دو وجهیست. الهیین، طرفداران خلقت، اینا میگن با محاسبه و طرح بوده، اونا میگن نبوده. حالا نبوده، باز تکرار میکنم، عذر میخوام، هر دو گروه این نزاع میتوانن بگوین تدریجی، میتوانن بگوین دفعی. چه فرق میکنه؟ اونی که قائل به آفرینش از هر دو شاقا میتونه قبول کنه، اونی هم که قائل به میشهد که آفرینش نیست، تصادفی میگه، یعنی خود به خودی، یعنی بدون طرح، بدون نقشه، اونم ممکنه بگه دفعی، ممکنه بگه چه؟ ممکنه بگه تدریجی. چه فرق میکنه؟ بله، یعنی اینا هم عرض کردم ایشون مغالطه لفظی کرده. اینکه ایشون به میگد الهی خلقت گرایان مغالطه، خودش دچار مغالطه شده، خودش مغالطه کرده، یا ناآگاهانه یا آگاهانه، اون شما نمیدونیم. ما کارمون اینه که تحلیل کنیم. پس اون نکته اول شد. نکته دوم این که بابا حوزه کارکرد عقل تجریدی غیر از عقل تجریدیه. سوال ها دو تاست. یه وقت مکانیزم و سازوکار و چگونگی پیدایش این نظم را در درون میخواییم ببینیم، در درون همین جهان چگونه است. تکامل انواع میگه انتخاب طبیعی، میگه خب اگه درسته درسته، ما کاری نداریم، باشه. یک وقت سوال این است که آیا این طرح و محاسبه و علم و آگاهی میخواد یا نمیخواد؟ این میخواد یا نمیخواد عقل تجربی به این چه کار داره؟ میگه من اصلا در حوزه بحث من نیستم، میخواد بخواد، میخواد نخواد، بخواهد نخواهد برای من سیانه. اینجور استا. این که گاهی استاد صفات الله جوادی میفرمایند که اگر بنا شد علم و دین را، علم را الهی کنیم، طبیعت شناسی به ما و طبیعت شناسی کافی نیست، چون طبیعت شناس با یک لاشه مرده سر و کار داره. مثل یاد که در تشریح میکند این بدن این حیوان را، حالا این نفس میکشه یا نمیکشه برای خیلی فرق نمیکنه. دقت میفرمایید؟ طبیعت شناس ها، طبیعت شناس به ما و طبیعت شناس خدایی باشد یا نباشد، فعلا از این زاویه براش فرق نمیکنه. میگه من روابط درونش رو دارم میبینم اینجوریه. سوال از این که آیا عقل و علم و طرح و محاسبه میخواد یا نمیخواد، این سوال سنخش سوال تجربی نیست تا عقل تجربی جواب بده. سوال متافیزیکیه، سوال فلسفیه، تجریدیه. پس باید عقل تجریدی جواب بده. عقل تجریدی فطری میگوید بله حتما باید باشه. خب حالا میخواد تدریجی باشه، میخواد دفعی، چه فرقی میکنه؟ این راجع به نکته اول ایشان که ما بحث را همچنان دو وجهی میبینیم و این فراری که دو نقطه گریز. حالا من نمیخوام دیگه شما معطل کنم، یه حرفی اشاعره دارن در بحث حسن و قوه، اشاعره ها در که رد میکنن حسن و قوه را، میگن ما حسن و قوه به معنای کمال و نقص قبول داریم، به معنای موافقت با غرض و مخالفت با غرض هم قبول داریم، مخالفت با طبع و موافقت با طبع هم قبول داریم، اما اینکه یستحق المدح و الثواب، یستحق الذم و العقاب، ما قبول نداریم. عجب فهمیدید؟ یه عده از علما گفتن بابا این فرار از مسئله است، شما اگه اون رو قبول دارید اینم باز قبول داشته باشید. این دیگه چه صیغه شما آوردید میگید ثواب و عقاب رو قبول داریم یا نداریم؟ اگر کمال و نقصه اون ملاک اینه، شاخص اینه، خب اینو باز قبول کنید. این در واقع میگن اینا برای فرار اینا گفتن. مرحوم آقای مظفر دلائل الصدق میگه اینا برای اینکه بتوانند مقابل عدلیه مقاومت کنن یه چیزی را مطرح کردن که آه ثواب و عقاب که مال آخرته، عقل کجا میفهمه؟ ما هم بحثمون همینه، ما به اون چه کار داریم؟ اون را ما هم قبول داریم. حالا ما هم اینجا عرض میکنیم یک فراریه که شما آمدید گفتید که تصادف داریم و انتخاب طبیعی داریم و آفرینش. ما میگیم نه آقا جان، یا تصادف یا آفرینش. به عبارت اخرى، یا این نظم طرح و محاسبه و آگاهی پشتوانش هست یا نیست. اگر هست میشه آفرینش، اگر نیست میشه تصادف. حالا هر یکی از این دو تا میشه تدریجی باشه، میتونه دفعی باشه، بس آخر. البته یه چیزی را قبول داریم، ما نمیخوایم واقعیت ها را منکر بشیم. درسته تدریجی بودن یا دفعی بودن در وضوح حکم عقل تأثیر داره. یعنی عقل تجریدی، عقل فطری که میخواد بگه این طرح میخواد، محاسبه میخواد، نقشه میخواد، اونجایی که دفعتا این نظم پیچیده، یعنی این نظم پیچیده مضاف بر این دفعتا هم بخواد انجام بشه، اینجا روشن‌تر میگه. نه اینکه اونا نمیگه ها، مثل اینا میگن که الکذب القبیح الزار قبیحان، الکذب قبیحان، الکذب الزار قبیحان، الکذب قبیحان، هر دوتاش عقلیه، هر دوتاش عقل میگه قبیحه، اما اگر کذبی باشه ضررم داشته باشه دیگه راحت‌تر میگه قبیحه. این تفاوت در وضوحشه، اینا ما قبول داریم. اصل حکم عقلی در هر دو هست، بله در یکی حکم عقلی تجریدی واضح تره، اینو ما قبول داریم. مثل اینکه بگوییم که راست بگو نفعم ببر، خب خیلی خوبه دیگه، راستم بگم نفعم که داره، میگه نه راست بگو ضرر میکنی، میگه بالاخره راست گفتن خوبه، حالا ضرر هم توش باشه، ببین یه خورده که مکس میکنه ولی حکم میده، میگه اونم خوبه اونم خوبه، ولی البته اونا خیلی سر راستر میگه. این مقدار قبول داریم که اگر یک نظم پیچیده ای باشه و دفعتا هم به وجود بیاد، میگه این حتما باید یک مثلا علت ماورایی داشته باشه، اگر تدریجی باشه یه خورده که باید فکر کنه مثلا، فرق نمیکنه. این یه حالا بحث دومه، اگر از بفرمایید، حالا این دومیه که ایشون گفتن که فروخواستنی هست و اینها همه نظم‌های پیچیده تحلیل میشه، تقلیل داده میشود به نظم‌های ساده، و در نظم‌های ساده اون احتمال تصادفی بودن، ولو اینکه آدم یه قدری تأمل میکنه آب به اون شدت و حدت نیست، مثلا استحاله مثلا نداشته باشه، حالا حرف ایشان اینه مثلا، ولو نامحتمله اما بعد نداره، استبعاد نداره، چون اینجور گفتن. خب این بحث دومه. سوال، حالا میرسیم به این مسئله، آیا نظمهای پیچیده فروکاستنی هن یا نه؟ به ساده، به نظمهای ساده، به موارد ساده. ایشان گفت اگر شما پیدا کنید، خوب دقت میکنید دیگه، ایشان اینجور گفت داروین گفته، منم میگم اگر یک جا پیدا بشود که نظم پیچیده فروکاستنی نباشد، انتخاب طبیعی باطله. انتخاب طبیعی مبتنی بر نظم فروکاستنیه، نظم پیچیده فروکاستنی. حالا این هست یا نیست؟ اولین سوالی که ما اینجا باید مطرح کنیم، من نقدر روی فکر کردم به نظرم آمد که اول ببینیم ساده یعنی چه، پیچیده یعنی چه. اینا چون مفاهیم کیفی هستند، کمی که نیستن که، کیفیه، مثل بزرگی و کوچیکیه. بزرگی و کوچیکی از مفاهیم کیفی است. مثلا فرض کنید هندوانه نسبت به دانه گندم ذرت بزرگه، نسبت پرتقال بزرگه، خود پرتقال نسبت به دانه ارزن بزرگه، اما نسبت به شتر هندوانه کوچک. دوباره شتر نسبت به درخت مثلا سر کوچکه، درخت سر نسبت به همش خدمت شما که کوه کوچکه. این ساده میگید یعنی چی؟ ساده کدومه؟ به ما فرمولشو بدید، کدوم ها میگید ساده؟ بله، حالا فیل ساده است یا پیچیده؟ خب لابد میگید پیچیده. مورچه چطور؟ مورچه ساده است یا پیچیده؟ از کجا میگید که مورچه ساده است؟ اگه با دانشمندان حشره شناس پای صحبت اونا بشینیم، اونقدر برای ما قصه و داستانای واقعی ها از راز و رمز مورچه میگن که حیرت میکنیم. ما همجوری با چشمای ظاهری که نمیتونیم بگیم که حالا فیل چون خرطومش مثلا چند متره، این لابد هیکلش هم فلان مقداره، وزنش فلان مقداره، پس پیچیده است. شما به ما فرمول بدید آخه این سادگی چی چیه؟ همجور کلیگویی که نمیشود که. آقایان میگن فرایند زیست و حیات موجود زنده از تکسلولی شروع شده. این ساده ترین موجود زنده تکسلولیه که در آبها و لجنها و اینا اون اوائل کار پیدا شده. کم 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 نباتات پیدا شده، یعنی فرایند حیات نباتاته، نباتات بعد حیوان میشه، یعنی نبات مقدم بر حیوان ساده تره، میام سراغ حیوان. حیوان ها هم دوباره خودشون گونه های مختلف دارن، ساده پیچیده. انسان پیچیده ترینه دیگه، بالاخره در قلهش نهایت به اینجا رسیده، به انسان رسیده. این حرف آیونه دیگه، این نظر تکامل انواع اینا میگه. خب کجای این، از کجا شروع کنیم بگیم ساده؟ اینا شما تکلیف ما رو روشن بکنید، ما نمیدونیم کجاش ساده است کجاش پیچیده. این فرایند تکامل زیستی از کجا شما میگید ساده که به اونجا برگرده؟ اونجا که برگشتیم اون وقت بگیم این اگه تصادفی شد حالا خیلی مشکل نداره. کجاست؟ تک سلولیه، دو سلولیه، سه سلولیه، ده سلولیه، آبزیه، خشکیه، بریه، بحریه، مهرداره، بی مهره است، پستانداره، بی پستانه، اینا کدوم رو میگید؟ بخیر یک تک ما روشن میکنه، همین کلی میگید بر میگرده اینا به اون ساده ها. کجاش ساده است که ما از اونجا بگیم عیب نداره، شما خیلی مشکل نداریم، تصادفی شده باشه، بقیهش چی؟ فقط انسان که نیست، شما قله رسیدید که آه؟ شما کدوم رو میگه؟ این طیف ساده و پیچیده طیف وسیعیه، از تکسلولی شروع میشه تا حالا انسان که دیگه مغز و مخ و عقل و نمیدونم همین چی دارم داره به اضافه اونایی که میسادن. عرض میکنیم تشکیکیه، ولی بالاخره آخه آقایان میگن وقتی تحلیل رفت به ساده، ایشون میگه ها میگه اونجاها میتوانیم تصادف را یعنی بدون طرح و دفعتن اونجا میتونیم میگه میبینید کجاست، کجا مشخص کنید که چه مقدار اگر شد میشه ساده، از اونجا بعدش میشه پیچیده. همونا میگن یعنی باید فقط اون یکیه، پس اون فقط اون میشه تصادفش، بقیهش دیگه نه، بقیهش نمیتونه تصادفی باشه. عرض میکنم نمیگن این را، مشخص نکردن که این کجاست، کدوم موجود ساده است. این راجع به اصل قضیه که خودش ابهام داره، یعنی شما یک بحث علمی را بر یک مفهوم مبهم استوار کرده اید، این قابل قبول نیست، به خصوص برای دانشمندان. معمولا دانشمندان با کمی، امروز هم علم جدید نیست، علم جدید علمی است که مشاهده با ریاضیات جفت شده، لذا علم جدید شده که میشه کمیت، یعنی کمیت میدن مشخص میکنن. حالا این سوال اول بود که این مبهمه، اما مطلب بعدی را خواهش می‌کنم دقت کنید. ایشان مثال روی چشم زد، از قول شهید مطهری نقل کردم که ایشان می‌فهمند که دستگاه چشم مثل دستگاه کارخونه قنده، مثل پول نیست که میلیونر بشی یه ریالش هم فایده داره، دو ریالش هم فایده داره، ده ریالش هم تا برسه به میلیونش. این مثل یک کارخانه است که همه اجزاش اگر بود مفیده و الا فلا، بقیهش بدون کامل شدن همه بیفایده است. دستگاه چشم اینجوره، ریه اینجوره، قلب اینجوره، شش اینجوره، همه دستگاه های زنده اینجور هستن. یا همه اجزایش باشه مفیده و الا 90 تاش باشه، 99 تاش باشه، یکیش نباشه فایده نداره. این آقا مدعی است که نه، شما عدسی چشمی را که آب مروارید آورده برمیدارید بازم میبینه، منتها دیدش کم میشه. مثال میزنه برای چه؟ برای فروکاهشی بودن. یا بال را مثلا اگه یک میلیمتر داشته باشه در حد خودش فایده داره، دو میلیمترش تا برسه به بال کامل. من به نظرم میرسه که ایشان اینجا مغالطه کرده، چون آدم توانمندیست، از چیزش مشخصه، از عباراتی که به کار برده، ادیبه، یعنی مثل آقای سروش ماست که خیلی حرافه و خیلی توانمند است در پرداختن مطالب، ولی وقتی مچاله میکنه چیزی توش نیست. یکی از مشکلاتی که ما سالهاست با این آقای دکتر سروش که کتابش دیدیم اینه که ایشون ماشاءالله قدرت خدا بهش داده، در مسیر بد استفاده کرده این قدرت خدا داد را. خیلی حافظه قوی، زبان شیوا، قلم توانمند، میگه مینویسه، آدم وقتی میخواد بخونه جونش به لبش میرسه، بعد اینا همه رو بخونه، هی دقت کنه تا اون تهش چی آخرش چی میخواد بگه. مثل پفک هست که باد میکنه مالش میدی هیچی نمیمانه. اما آقای مطهری چلو کباب برگه، علامه طباطبایی چلو کباب برگه، پر محتواست ولو حجمش کمه، حجمش اندک. حالا این آقا هم معلوم آدم توانمنده، یعنی ادبیات خیلی زیبایی به کار گرفته، خیلی گول زنکه. یه آدمی باشه که خیلی مجهز نباشه اینا رو بخونه تحت تاثیر قرار میگیره، ادبیات خیلی شیواست. خب میگیم برادر، ما از همون عدسی که شما مثال زدید، عدسی چش شروع میکنیم، حرف شما را قبول کردیم که بدون عدسی هم یه خورده میبینه. حالا اگر چنانچه قبل از او چی؟ یعنی قبل از این مرحله که اصلا برسه، بالاخره این اجزایی داره دیگه، مثلا اگه 100 تا جزء یا 20 تا یا هر چند تا یا حالا تعدادش هر چه هست که داشته باشه، این عدسی یکی از اوناست که اگر نباشه، اگر باشه دیدش کامل تر میشه. حالا در یک مرحله این میرسه که اصلا هنوز شفافیت اصلا به اون مقدار مبهم هم نمیبینه. اونجا چی؟ یعنی این دستگاه اولین عضو شکل گرفته، اولین عضو دستگاه چشم که دیگه دیدن برش نمیاد، که عضو دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا برسه به اونجایی که این میخواد مثلا ناشفاف ببینه، مبهم ببینه. قبلش چی میشه اون وقت؟ اون اجزایی که قبل از مرحله دیدن است، اونا چه فایده ای دارن؟ فعلا کارایی ندارن که، اما برای بعد لازمن. الان لازم نیستن چون فایده ای ندارن، ولی برای بعد لازمن. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری بهش اشکال میکنن. یه آقایی تو درسش اشکال کرده، گفته آقا شما که میگویید که چشم حیوان و انسان اگر نباشه نمیبینه همه اجزاش، هر موجودی برای خودش چشم خودش داره. مستشکل گفته هر موجودی، کرمم برای خودش یه چشم داره، موریانم یه چشم داره، انسان و حیوانم یه چشم داره، بالاخره شما چکار داره؟ هر موجود برای خودش یه قوه دیدن داره، به اون میگیم چشم. اون میشه ساده تا بیاد برسه به انسان یا حیوان که چیه چشمش، یه دستگاه پیچیده است. شهید مطهری میگه من که اینا نمیگم، این که ما قبول داریم که هر موجودی قوه هدایت داره برای خودش که میفهمه، به اون که چشم نمیگن که. بله تشخیص دشمن، شرایط، چاله کجاست، کجا صافه، کجا تومه است، کجا نیست، اون بدون چشم میفهمه با یه قوه دیگری، اون نمیگن چشم که. بله هر موجودی قوه فهم و درک دارد، اما یه موجودات با دستگاه چشم میبینند. با مونا چه کار داریم؟ این دستگاه چشم بالاخره از یه جای شروع میشه، اولین عضوی که میخواد این دستگاه ساخته بشه، اون اولینش که دیگه دیدنی نداره که، لااقل باید یه چند تا بیاد تا برسه به یه جایی که این مبهم ببینه، کم کم روشن ببینه. یا مثلا بال، ما که نمیتوانیم بگویم یک میلیمتر این برآمدگی به این میگن بال، مثلا بال بهش نمیگن، بال عضو است برای پریدن. حالا یه متر بپره، ده متر بپره، بالاتر بپره، آ بالاخره باید یک پرشی، یه عضوی باشه که تکون میده، یه پرشی به وجود بیاد، این جسمشو ببره بالا. حالا بالا مثلا یه مقدار، اما شما میگید نه، اگه یه خورده کوچولو هم داشته باشه از یه ارتفاع یه متری که بیفته پایین، این کمکش میکنه که به بدنش کمتر آسیب برسه. خب این بال چه کار داره؟ هر برآمدگی این کار میکنه. این کلاسر ما میگذاره، این میگه بعد هر برآمدگی مو بال نیست دیگه، به این بال نمیگن. آها از اون وقتی که بهش بال گفته میشه، شما حساب بکن قبول داریم، حالا میتونه با اون عضو که بهش میگن بال، یعنی چه؟ یعنی میتونه بپره. بال یعنی عضو پرش، نه یه عضوی که اگه خواستی بیفتی جلو میگیرد که بدنت به سنگ نخوره مثلا. خب این هر برآمدگی رو بدن باشه این اثر رو داره، این یه بال نمیگن که، ملاحظه میکنید؟ اینجور گفته ما میگیم اون برآمدگی هایی که هنوز بال نشده ولی مقدمه از برای اینکه بال درست بشه، حالا بال ولو کوچیکش تا برسه بزرگترش، اون برآمدگی های قبل از اینکه بال بشه به درد چی میخوره؟ از نظر پرواز رو عرض میکنم، نقش پروازی نداره، اون بال نشده که، اما لازمه. تا اینا نباشه اون بال بعدا ساخته چی؟ طبق قانون تدریج عرض میکنم، اگر کسی گفت دفعتا از به این تغییرات نیاز نداره، اگر کسی قائل به این شد که این دفعتا شده که نیاز نداره که، اما گفتیم تدریجیه، بالاخره باید یه چیزی باشه کم 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 یه انباشته بشه تا به اولین مرحله بال برسه. خب اون قبل از اولین مرحله اینا به درد چی میخوره؟ اینجاست که نظریه تکامل مشکل پیدا میکنه. اون وقت حرف آقای مطهری زنده میشه. چی فرمود؟ خیلی حرف قشنگی است. من قبلا این نفهمیده بودم که ایشون چی میگه. الان فهمیدم چی میگه. خیلی حرف قشنگیه. حرف چی بود؟ فرمود این نظریه تکامل انواع قصد و غایت مندی و هدف مندی را رد که نمی کند هیچ، بلکه تقویت میکنه. چرا تقویت میکنه؟ خوب دقت کنید، اگه حرف ایشونا نگیم انتخاب طبیعی مشکل پیدا میکنه، چون انتخاب طبیعی میگه هر عضو باید فایده برای اون کار داشته باشه، هنوز اون عضو نشده اون فایده نیست. اما اگر گفتیم قصد داره، طبیعت میخواد اون عضو را بسازه ازش فایده ببره، خب مقدماتشو درست میکنه، این میشه قصدی. یعنی انتخاب طبیعی بر اساس قصد داشتن طبیعت، آینده نگر بودن طبیعت، قابل چیه؟ قابل ترمیم و دفاعه. اینم راجع به این نکته دوم. حالا وقتم خیلی گذشت، من عذرخواهی میکنم از محضر شریفتون. فقط این فرمایش آقای مطهری رو آدرسش رو بگم که خدمتتون قبلا هم شاید گفته بودم. بله، کتاب توحید صفحه 257. یه نیم دقیقه اگر باز من دیگه حالا زیاد شده این نیم دقیقه هم وقت بدید. میگوید بنابراین این حرف های مطهریستا در راز تکامل و این که موجودات به سوی کمال میروند، در نهایت باید به این مطلب توجه کرد که طبیعت آن کمال آخری را، همونی که میخواد بهش برسه، از اول در نظر داشته و متوجه به سوی آن کمال بوده است و اگر در یک مراحلی مقدماتش را تعیین میکرده و هنوز اثری از آن نمیگرفته است، برای این بوده که میخواسته است در آینده کامل آن را برای نسلهای بعد به وجود بیاورد. این میشه هدفمند بودن چه؟ طبیعت. دیگه اون حرفای که قبلا گفتیم میاد. اینم راجع به این نکته بحث سوم حرف ایشان مون برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.